أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما قرار بود چیکار کنیم؟ یه 40 هم تموم شد. چیکار بود؟ قرار بود چیکار بکنیم؟ اون نوشته تو شما یکم بخون. شما یه واسین زده دوباره دفتر متفرداری هاش ببرده نوشتی؟ شما آفرین. خب اگه کسی جنبندی شده تقریش تونست تایپ کنم تایپ کنه بد نیست، هم بده به ما هم تجربهش بد نیست. فقط قبلش من اگه میخواد جای دیگه بید من ببینم خلاصه نظرات اجتهادی خاصی توش بذارید بفهم. دست قبل و دست قبل رو ببینیم. الان دوباره از اول نوشتی یه بار؟
نه
هر بار قبلی رو ادامه میدیم. اشکالاتی که بار قبل گرفتیم من نوشتم اصلاح کردیم. خب همه جلسه قبل بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگزیستنسیالیسم و بررسی نظر آن. این تفکر به دو دسته مادی و اضافی تقسیم میشود. نظر مادی ها تفکر این حسه در دو مبنا با تفکر اسلام در تناقض است. اول در تعریف موجودات و انسان ها و ویژگی آنها است. نظر آنها این است که چیزی موجودات در هستی آنها مقدم است، یعنی در تغییر خودشان هیچ نقشی ندارند. در مورد انسان میگویند هستی او و چیزی او مقدم است.
خب علیکم السلام. بله بفهم.
می‌گویند هستی او و چیزی او مقدم است، یعنی می‌تواند خود را تغییر بدهد و برای هستی خود تصمیم بگیرد. از این رو انسان می‌تواند چیزی خود را تغییر بدهد و این هم به اختیار خود اوست، پس در این هم آزادی دارد. ولی دین دست و پای او را بسته.
خب خوبه ببین، ولی حد وسط ها سر جاشون نیست. اینو بخونی بار دیگه که انسان چطوریه در نظر اینا.
انسان
یه از اون مدل تقریر نظر مخالف کردن هایی که میشه شوتش کرد سریع. نمیخوام انسان خب چی میگن؟
در مورد انسان میگوین هستی و برچیستی و مقدم هست، یعنی میتواند خود را تغییر بده و برای هستی خود تصمیم بگیرد. از این رو انسان میتواند چیستی خود را تغییر بده
بسازد، تغییر بده، درست خب؟
و این هم به اختیار خود اوست، پس در این هم آزادی دارد. ولی دین دست و پای او را بسته.
خب چه ربطی داشت به بحثشون؟ دست و پس دین رو بذاریم کنار. خب چرا باید دین رو بذاریم کنار؟ دلیل رو بردیم براش.
اون قول انسانیت خوش بسازه.
چرا؟
چون ضد دین ضد آزادی.
خب باشه چه اشکال داره؟ خب چرا باید دین بری کنار؟
چون انسان مختاره.
خب باشه.
انسان اختیار داره. بعد اختیار به خاطر این چیزی ساز خودشه، از چیزی به هستی مقدم داره، چیزی ساز خودشه. به خاطر همین چیزی.
صبر کن، بذار بگی.
هستیش باشه.
درست خب؟
بعد به خاطر همین خودش چیزی سازش. خب وقتی خودش چیزی سازه اختیار داره. ولی موجود اینجوری نیستن که اختیار داشته باشن. این انسان خودشی که اختیار داره خودش بسازه. به خاطر همین اختیار داره آزاده.
خب باشه. حالا اگه ما بگیم نه، ما دینو میخوایم، آزادی هم در حد نمیخوام، چه مشکلی برای نظر اونا به وجود میاد؟ چرا این حرف زدم؟ همه این حرفات درست. ها؟ چرا آخر کار گفتن بین دین و آزادی ما آزادی رو انتخاب کنیم؟
دین با
آزادی. صدیق. خوب باش نه. خوب ببند. چش کار نه. چون ملاک انسانیت انسان رو گفتن اصلا انسانیت یعنی چی؟ میخوام اینطوری بگید تو حرفاتون هست. گفت اصلا انسانیت یعنی چی؟ علیکم السلام. گفت انسانیت یعنی انتخاب، یعنی ساختن آینده، یعنی ساختن چیستی. اگر هر وسیله‌ای بخواد اینو از من بگه چی از من گرفته؟
انسانیتم.
من مساوی ایوان کرده مثلا من نمیتونم بپذیرم، لذا آزادی برام مقدسه. ببین مسئله این اینطوری مسئله اینه. خب
پس دین ضد آزادی اوست. پس دین ضد آزادی اوست و در این تفاوت دین کنار میرود. استدلال آنها اینچنین است. حال بر مسلمانان فریضه است که با علم اندیشه در پی رد این مطلب.
اینجا شد رفت تو منبر، اینجا شد دیگه منبر رفتی. خب
تفکر دوم آنها در این است که عالم گزاف است، یعنی بیهوده و دو سوال مبنای تفکر.
آیا علی محمدی گزاف بودن عالم یعنی چی؟ اونا میگفتن یادم نمیاد هفته پیش اینو گفته باشم. خوب گفتی.
خب
چرا این عالم هست؟ هدف فعلا کار نداره. و چرا اینطوریه؟ یعنی یه سوال سر حلبتیتش داشتن منطق. خب یه سوال سر حل مرکبش داشتن. خب باشه هستیش که هست، چرا اینطوریه؟ خب
دو سوال مبنای تفکر آنها هست. یک، چرا هستیم؟ دو، چرا طور دیگری نیستیم؟ در واقع آنها
عالم دیگه، چرا عالم هست؟ چرا؟ خب
در واقع آنها در چرایی وجود آمدن عالم دچار اشکال شدن و در چرا این که طور دیگر به وجود نیامده ایم؟ آنها به این نتیجه که این دو سوال
از متعالی هر دو شکل را گیره شما دیگری جواب داد و اینجام. خب
آنها برای نویدن که این دو سوال برای انسان ترس و دهدارو و استراب می آورد. یعنی انسان وقتی در چرایی خود تفکر می کند چون جواب می آورد دوچار دکار می شود.
اینجاش خوب منبر آفتی بری تویم. خب کتاب کی خوند از حفظ 32؟
کتاب
نیزا نه اینطوری می کنی اصلا آدم اذیت می شود. یه حالا هفتشو گفت تا 22؟
آب
اون بیست و نه نیست حقیق دا سی و نه
حالا حقیق دا این دیگه حالا آزاد این دهنه نمیشه کتاب من نرم افتار
خونده آزاد مجموع آزاد نه نرم افتار های صفحاتون یک. خب آیه صدیقی صدیق ار روی کم میخونی برامون سری بیا.
انسان و حیوان. انسان خود نوعی حیوان است. از این رو دیگر جانداران با دیگر جانداران مشارکت بسیار دارد. اما یک سلسله تفاوت‌ها با هم جنسان خود دارد.
یه لحظه. آقای صدیق، آقای متعالی می‌خواد توی فصل چیکار کنه؟
اول تفاوت تعریف انسان و حیوان و تفاوت‌هاشون و گرایش‌ها و شناخت‌هاشون رو میگه. بعد میگه که چیزی که انسان رو مزیت میده نسبت به حیوان علم و ایمانشه. بعد میاد رابطه علم
بخون.
اما یک سلسله تفاوت ها با همجنسان خود دارد که او را از جانداران دیگر متمایز ساخته به او مزیت و تعالی بخشیده و او را بیرقیب ساخته. تفاوت عمده و اساسی انسان با دیگر جانداران که مدار انسانیت او و منشأ چیزی به نام تمدن و فرهنگ انسانی گردیده است در دو ناحیه است، بینش‌ها و گرایش‌ها. جانداران عموماً از این مزیت بهره‌مندند که خود را و جهان خارج را درک می‌کنند و بدان‌ها آگاهند و در پرتو آن آگاهی‌ها و شناخت‌ها برای رسیدن به خواسته‌ها و مطلوب‌های خود تلاش می‌نمایند. انسان نیز مانند جانداران دیگر یک سلسله خواسته‌ها و مطلوب‌ها دارد و در پرتو آگاهی‌ها و شناخت‌های رسیدن به آن
خواسته ها
و
من خود
در
تلاش هست.
تفاوتش با سایر
جانداران
در شعاب و وسعت و
گستردگی آگاهی ها و شناخت ها. حبیبین بچه ها، آقای متحری اینجا دو تا مطلب دارم برای انسان میگه که اینو تا آخر کتاباش پی خواهد گرفت. ما هم یه توضیح در جلسه اول در مورد این دادیم. اینو اگر از همینجا محکم کنید کار این مطلب رو و تأمل در مورد این مطلب رو، بعدا خیلی کار جلوتر میره. اونم اینه که انسان مزیتش با حیوانات و با سایر موجودات در این دوتا قضیه است، در این دوتا مطلبه که چی؟
گرایش
و بینش. چه فرق میکنن با هم؟ میخواد بگه هم حیوان شناخت داره هم انسان. این چی؟ حیوان هم داره، حیوان داره طبیعت رو میبینه، مادرش رو میبینه. خب گرایش های غضبی و شهوی و اینها داره حیوان، انسان هم داره، هم گرایش هم بینش. ما درگیریمون و مطلبمون با این که تفاوت انسان و حیوان نیست که اونا اینو ندارن، مطلب اینه که شعاع اینقدر متفاوته که اصلا کلن ماهیتن این دوتا موجود دوتا کرده که بدنشون میگه اینقدر. بله اونم بینایی داره، اونم لامسه داره، اونم چشایی داره، ولی اصلا انسان منحصر در اینا نیست و اینقدر وسیع تر دامنه ادراکاتش و بعدن دامنه گرایش هاش. آیه مطهری میگه حاضر خاری در پای کسی برود اون ناراحت میشود، نمیدونم حاضر نیست بخوابه یکی دیگه گشنه، یعنی نمیتونه اینطوری زندگی بکنه. این مدل گرایشش، مدل گرایش های اخلاقیش هم ماهیتاً با اون متفاوت. خب ایشون چرا این کارو کرده؟ ایشون اومده توی ابتدای کتاب انسان و ایمان این تفاوت رو نشون داده، تفاوت جوهر، به دو دلیل. می‌نویسید دیگه، یکیش اینه که حداقل دو دلیل، یکیش اینه که بعداً این مطلب بینش ها و گرایش ها رو در مورد انسان تا آخر تعقیب کنه، تا آخرین کتاب و در و بعد در جهان توحیدی و بعد در سایر کتاب ها و بعد لفظ جهان بینی و ایدئولوژی معادل اینا میشه که هر انسانی نیازمند به اونهاست و مجموع اینا میشه مکتب برای زندگی هر انسان. دو هم اینه که نسبت انسان رو با یه سری مفروضات و یه سری اصلا مسلماتی که بین همه مسلم، حالا اینجا میگم خیلی از اون استدلال خواهد داشت، نسبت انسان رو با حیوان روشن بکنه و افقی که انسان داره بهش نگاه میکنه رو متمایز بکنه که بعداً اگر اشکالاتی پیش اومد، اگر بحثایی پیش اومد، اگر مدل‌های از فکر پیش اومد که انسان رو تقلیل دادن به حس، شما با این انسان نیست، انسان رو حس گرایشی رو تقلیل دادن به شهوت، تو نمیتونی دیگه بگی انسان داره کم کم شروع میکنه با یه سیر از ابتدا و منطقی اون روال و انسانی که اسلام در نهایت بهش باور داره و به نظرم اون واقعیت در مورد انسان کم کم روشن کردن. خب برای همین الان داره چهار تا اختلاف بین انسان و حیوان مطرح میکنه. بینشی شما یه شناختای از عالم داری، اعتقاداتی داری، نه اخه دین اهم از علمه، علم هم توی دین هست. شما یه بار ببینید مثلا فوتبالش میشناسید چیه، والیبالش شنا، ولی گرایشی به شنا ندارید، به والیبال ندارید، یکی داره تو ندارید، هر دوتون خوب میشناسید و در حد تیم ملی میشناسید. گرایش اون جذبه و جاذبه است که تو رو به مرحله عمل میرسونه، سوق دهنده تو به مرحله عمل. بله مقدمش بینشه، مقدمش تو جلساتم گفتم انسان هر کاری که میکنه آخه چند جا بحث داریم اینا چی و کجا گفتیم، انسان مقدمه عملش اعتقاده، انسان فاعل بالقصده، اینجا هم شاید گفته باشم، انسان تا چیزی رو تصور نکنه مصلحتی توشه به سمتش نمیره، هم بعد بشناسدش هم بفهمه مصلحتی دارد درایش، تازه مرحله اوله، بعد تصدیقش رو کنه. خب طرف میگه 30 سال فوتبال خیلی دوست دارم ولی من قطعا به تیم ملی نمیرسم، یا بدن من بنیه‌اش ضعیف، اصلا درش کشش به این که بره به اون سمت، با اینکه میدونه خوبه قهرمان، اگه بره قهرمان میتونه بشه، یعنی اگه قهرمان بشه خیلی خوبه و اینا، ولی کششی در این آدم به این سمت به وجود نمیاد. گاهی هم اصلا گرایش نداره، مثل آدمی که فوتبال هم باز کامل میشناسه، بینش داره مثلا که مصالحی تو فوتبال هست و فلان، ولی اصلا برای این ارزش قائل نیست.
لزوماً هر بینشی موضوع گرایش
نیست. اینجاست که آقای جوادی میفهماد علم پذیرشش و دریافتش اضطراری، دست خودت نیست، تو مقدمات رو برات بیان علمو داری تمام. علی در خانه است، هر که در این خانه است مسلمان است، تو نتیجه میگیری علی مسلمان است گرچه انکارش کنی زبانن، فراتر از تصور حتی با استدلال، اما ایمانی که اختیار و جهدو به ها و استیقنت ها انفسان، جهود کردن با اسلام، مبارزه میکنن با هر فرد، در حالی که بس تیغانت و هم کاملا به یه اعتقاد دارن، یقین دارن، نظر لا اکراه فی الدین، قد تبین روش، اصلا نمیشه اکراه کردن دین، اکراه نه اکراه بعد از دین ها، بعد که دین رو بردی بعد بعضی جا اکراه لازمه، اسلام هزار تا حکم اکراهی داره، نه بگی حالا من دزدی میکنم دستم رو نزن، نه ببخشید من نظم جامعه رو به هم میزنم کاری من نداشته باشه، امر معروف نکنید شرمنده، اما در پذیرش دین طرف بگه اشهد ان لا اله که دین نشد که، چرا؟ چون ایمان کاملا اختیاری، ولو زبانن چیز دیگری بگوید، بله هر بینشی لزوما گرایش نیست، نظر داریم افرادی که ملا صدر رو تدریس میکنن اونم گفتم، ولی خب اصلا توی هپروتیات و دیگه ایم من تو حوزه ها جایی دیگه مجموعه در واقع شناخت های انسان از هستی، بله نظام شناختی انسان از عالم، حالا میگم آنی بعد آیه مطهری بعدن کامل، آره بعدن کامل توضیح میده، اصلا یه فصلی اینجا داریم مکتب ایدئولوژی، بعدا جلوتر میرسیم، خب بریم جلوتر هستیم، این دومیش انسان رو، انسان و مدل اسلامی رو شروع میکنه با یه سیر منطقی نمایش بده و او رو ممتاز و متمایز کنه از بقیه، لذا وقتی هم میگه علم و ایمان لزوما نمیگه اسلام، برای همین آخر فصل یه فصل میذاره میگه مزایای ایمان مذهبی، میگه ببین تو که انسانی به هر حال ایمان داری، مجموعه انسان‌ها به انسانیتشون حاضرن برای چیزایی از بعضی از لذات مادی بگذرن، که حالا خیلی قشنگ بعدن اول فصل مکتب ایدئولوژی هم متنی مطرح میکنه تو بحث فعالیت‌های التزازی و تدبیری که حالا بعد میاد پیش میرسیم، خب بقیهش آیه مطهری بعد چیکار میکنه؟ توی دو تا فصل هم شعار آگاهی‌ها و خواسته‌های انسان و هم شعار آگاهی ها و هم شعار خواسته های انسان رو بگید بررسی میکنه، نشون میده و با حیوان مقایسهش میکنه که او توی فضا دیگه است، اخلاقی زیستن، این که در حوزه بینش انسان منطقی نیست، جزئی نگر نیست، با تاریخ و حال و گذشتش کار داره، تو چهار تا زندان اسیر نیست که حیوان اسیره، خب گرهرش آخرین میگفت چیا؟ بخونیم براتون، از این رو ادراک او سطحی و ظاهری است، صفحه 8، ثانیا فردی و جزئی است، از کلیت و عمومیت برخوردار نیست، ثالثا منطقی است، محدود و محیط زیست حیوان است، رابعا حالی است، حیوان تاریخ نداره، زنبور اصل از اول مسدس میساخته شیشتلی دقیق، تاله تدبیری نکردن تاریخ برادران و خواهران زنبور اصل که یک کار کنن ما اصلشون رو نخوریم، همون کارهایی که 5000 سال پیش میگن هنوز هم دارن میکنن،
تاریخ داره چون بعضی از حیوان ها در طول تاریخ عوض شدن،
نه اون تکامل جبریه که اتفاق میفته کار ندارن، منظورم اینه، منظور از زمانی که زنبور شد این زنبور، زرافه شد اون زرافه، فرضاً نظریه لامارک درست باشه، از اون زمان گوسفند شدی گوسفند، اینا نیومدن یه عقلاشون رو هم دیگه بریزن آقا یه کاری کنم شیر ما رو انسان رو ندوشن، ما رو ذبح نکنن، بزرگترین سعی که بزرگترین صنعت های دنیا چیه؟ صنعت دامداری، ولی انسان چی؟ انسان زلزله رو دید، سیل رو دید، حمله حیوان ها به خودش رو دید، دعواهای اجتماعی رو دید، وسیله درست کرد، قانون درست کرد، حالا متحریب اولیش هم خیلی مهم، به ظاهر اکتفا نکرد، حقیقت اشیا رو توش فکر کرد، فلسفی فکر کرد، خب
شما
آگاهی مثلا، خب من نمیخوام اینو شما کاملا بخونید، خب بعد آیه مطهری صفحه 10 من فرزمین خوندی دار میگه آن انسان آنچنان آرمان پرست است که احیانا ارزش عقیده و آرمانش فوق همه ارزش های دیگر قرار میگیرد، آسایش و خدمت به انسان‌ها از آسایش خودش با اهمیت‌تر می‌گردد، خاری که در پای دیگران فرو برود مثل این است که در پا برکشش می خودش فرو رفته باشد، خیلی اوقات فدا می‌کنه خودش با دیگران همدرد می‌شود و فلان، اینجا عمدن داره همین رو میگه، اینا چیزایی که عموم انسانیه،
چون چرا این جهد انسانه،
چی؟
کسی بیاد ایراد کنه بگه این جهد، اگر انسان بر اساس عقلش رفتار کنه شما این کارو نمی‌کنه،
اشکال نداره، ما میخوام بگیم فعلا در نوع انسان این اتفاقات هست، اصلا شما بگو جاهلان است، یعنی یه سری گرایش های این مدلی داره که حیوانی نیست. بله شما انسان رو برگردون به یه جایی که کاملا حیوانی بشه دیگه از جهلش در بیاد. بعد یه چیز دیگه، ما اینجا یکم آیه متعالی داره باز گفتم توصیفی بحث میکنه، لزوما دنبال استدلال نیستیم. یعنی همونجا که آیه متعالی گفت که انسان خود نوعی حیوان است میشد بحث کرد، چون گفت ما جنس و فصل انسان کیو به جنس انسان حیوانه قابل بحث بود، یه اختلافات. ولی بحث بر اینه که یه سری اتفاقات بینشی و گرایشی توی انسان هست و توی سایرین، که یه اتفاقات انسان رو غیر از حیوان کرده. یه دفعه شما میبینی یه نفر برای 60 میلیون نفر خودشو فدا میکنه، مثلا ژاپنیه توی جنگ جهانی بهش جامعه معترض نیستا، ولی که کشور ژاپن به اون خودشو میکوبه ناوای آمریکایی که اومدن توی اقیانوس اطلس این کارا. خب
میشه گفت که این چیزا تو انسان
هست و
حیوان
نیست. بله حتی همه امتیاز دیگه، حالا ریشه اینا چطوره بعد قابل بحث. خب ملاک امتیاز انسان، خب بخون اینجا یکم.
بینش وسیع و گسترده انسان در واقع جهان محصول کوشش جمعی بشر است. ذات قرون و اثار روی هم انباشته شده و تکامل یافته. این بینش که تحت ضوابط و قواعد و منطق خاص در آمده نام علم یافته. علم معنی عام یعنی مجموع تفکرات بشری درباره جهان که شامل فلسفه هم می شود.
چرا گفته شامل فلسفه هم می شود؟ چون اروپایی ها علم جدا کردن از فلسفه، گفتن ما یه فلسفی داریم یه ساینس. ساینس علم معنی علم تجربیه. من اگه بودم اینا که کتاب می‌نوشتم. آره این علمی که ما داریم اینجا میگیم عام فلسفه رو هم در بر میگیره. خب میخواد بگید ببینید ما یه کوشش جمعی بشر داریم که یک حجم متراکم و انباشته‌ای از اطلاعات و معلومات رو در مورد عالم برای ما به وجود آورده. اسم اون علمه. این حیوانات نداره. دلایلش هم مختلفه، چون علم قانون کلی میخواد، حیوان کلیت نمیتونه بگیره. علم نگاه غیر منطقی و غیر محلی میخواد، در حالی که اون نگاهش منطقی و محلیه. علم خیلی اوقات پی بردن به ماهیت اشیا میخواد. انسانی میخواد آبو بشکافه توش چیه، اتماش چیه، داخل اتم چیه، پروتون حقیقتش چیه، اتم چیه، نوترون چیه، الکترون چیه، هسته چیه، بعد اوربیتال دور همه اینا چی هست؟ میره تو چیزایی که اصلا شاید لزوماً الان به نفع غذا خوردن اینا نباشه، ولی اینا میره بحث میکنه و کار میکنه. مجموعه اینا که فلسفه هم جدا شده میشه علم. این مجموعه تلاش بشر. حالا چقدرش درسته بحث دیگه است. بعد ما این نگاه انتقادی به این داریم. منظوری نیست که علم معنی و علم مطابق واقع ها. این چیزی که فعلا اسمش علم و خیلی از نجات‌های بشر به خاطر این بوده. بشر دید که خیلی از ابنائش و افرادش تو کوچیکی اتفاق براش میفته و از این مدت فلج میشن. رفت واکسن فلج اطفال درست کرد. ولی لاک پشت حالا کاری کرده که از اون چند هزار تخمی که میذاره یعنی قورباغه 50% که تلف میشه بقیه چیکار کنه که نشه؟ همون کار اول انجام اونا قرار تلف بشن. خب گرایش‌های معنوی،
گرایش‌های معنوی مولای بشر زاده ایمان انتقاد دلبستگی‌های به برخی حوادث در این جهان است که آن حوادث هم ماورای فردی است آن و شامل است و هم ماورای مادی است، یعنی از اون نفع و سود نیست.
همین جای متعدد دارم شلیک می‌کنم. ماورای فردی است، لزوما گرایش‌های معنوی انسان فردی نیست. ماورای مادی است، لزوما مادی نیست. آقای مطهری اینجا که این بحث رو مطرح میکنه رو هر دوی اینا کم کم بحث رو بعدن میخواد برسه که خیلی از اینا فطری هست. من همینجا در یک اینا رو ساده مطرح میکنه. واقعا انسان گرایش هایی داره واقعا غیر فردی. مثلا گرایش غیر فردی خیلی اوقات میتونه غیر مادی باشه و واقعا غیر مادی، نه به دنبال پول، نه به دنبال شهوت و قدرت لزومن. این چنین گرایش باز مال انسان، یعنی گرایش به چیزهایی که لزوما در محدوده احساس منحصر نمیشن. خب
این میمان ها و دلبستگی ها به نوبه خود مورد برخی جانبینی ها و جانشناسی ها است که یا از طرف پیامبران الهی به بشر عرضه شده است و یا برخی فلاسفه خواستند روی تفکر عرضه نمایند که ایمان
و آرماخیز بوده است.
در هر حال گرایش های بالا و معنوی فوق حیوانی انسان انگار که پایه و زیرنای استعادی و فکری پیدا کنند نام ایمان به خود
میگیرد. هر گرایشی هم نام بعد یه گرایش مستند به یه جایی باشه، نه اینطور حالا من عشقم کشید. خب مثل مارکس ها فلسفه فضای مادی ها، ولی یه آینی ارائه کرد خیلی حاضر بودن جون بدن که جامعه بی طبقه اتفاق بیفته، در حالی که خیلی الهی هم نبود، اصلا خیلی ضد الهی هم بود.
خب آرمان
یعنی انسان آرمان طلب رو که میگفت آخر بشر حتی من اگه زنده نباشم 100 سال دیگه میرسه به جامعه بی طبقه، من بعد تلاش کنم چی؟ بعد حزب تشکیل بدم، بعد کارو ببرم جلو، ساده زندگی بکنم، فقیرانه اینا همه اینا. حتی او فیلسوف هم خب پیغمبره که معلومه میخواد بگه خیلی از اینا به خاطر متفکرین بزرگی بودن که به این حقایق انسان توجه کردن، یا پیامبرانی که حقایق انسان رو شهود کردن و دیدن و ما گفتن. بله
پس نتیجه میگیریم که تفاوت عمده و اساسی انسان با جانداران دیگر که ملاک انسانیت او است و انسانیت وابسته به آن است علم و ایمان است. درباره امتیاز انسان از جانداران دیگر سخنان فراوان گفته شده.
پس آقای مطهری ملاک امتیاز انسان و حیوان رو علم و ایمان بود. حالا اگه من منطق میخوندم خوب بود که برم یه نگاهی بکنم ببینم اون فصلی که منطقیون برای انسان گفتن همینجا اشاره میکنه حیوان ناطق و حیوانش که حیوان، این ناطقه میتونه این باشه جامع علم و ایمان باشه برای انسان؟ نمیتونه. او یه فصل درسته یا نه؟ فصل باید واقعا هم میز بده هم حقیقت رو نشون بده دیگه. بعد این سوال دیگه هم باز میپرسیدم کتاب منطق مطهری توی قضیه مراجعه کن که آیا اصلا دادن جنس و فصل وظیفه منطقه یا نه؟ وظیفه منطق دادن جنس کی گفت منطق میکنه؟ فقط شما بودید که خوندید. وظیفه منطق آیا دادن جنس و فصل است یا دادن ضابطه به دست آوردن جنس و فصل؟ این دوتا خیلی مهمه. کی گفت ضابطه؟
بیشتر سوال بیشتر
یعنی تو منطق قراره به تو بگه که تو انسان این جزءش حیوانه، این جزءش ناطق، یا نه؟ یا منطق به تو میگه من یه چیز دارم به نام حد تام، من جنس و فصل توش باشه دیگه، من ربطی نداره که جنس و فصل انسان چیه. اینجا مظفرم این مقدمه خیلی مهم میداره بر باب معرف، حالا نرسید بخونه، اگه خونه دیگه باید دیگه بخونه. یه بحثی داره در تقسیم. اصلا آقای مظفر چرا آقای حاتمیان آقای مظفر چرا بحث تقسیم رو آورد تو باب معرف؟ اعتراضی جواب شخصی بدارم برای
حد درست
چرا همین رو توضیح یعنی چی برای حد درست خوب یعنی چی کار کرد و گفت تا حالا منطقیون ما یک کار رو نکردن اونو حالا ببینید حالا حاشیه کار. خب
درباره امتیاز انسان شده دیگه سخنان فراوان گفته شده است. برخی منکر امتیاز اساسی میان این نوع و سایر انواع هستند. تفاوت آگاهی و شناخت انسان با حیوان را از زمین تفاوت کمی و حد اکثر تفاوت کیفی میدانند.
میگه انسان بهتر یا بیشتر؟ آقای مطهری میگن ماهویه، قضیه کلا ذاتا فرق میکنه از یه جایی به بعد. بله
همه آن شگفتی ها اهمیت ها از عظمت هایی که نظر فلاسفه بزرگ شرق و غرب را سخت درباره مسئله شناخت در انسان جلب کرده است چندان مورد توجه این
گروه واقع نشده است.
این گروه انسان را از نظر خواسته ها و مطلوب ها نیز یک حیوان تمام عیار می دانند بدون کوچکترین تفاوتی از این نظر.
انسان میشه حیوان پیشرفته. هابس توماس هابس کتابی داره لویاتان زمان مسائل سیاسیه، زمان اصلاحات تو کشور چاپ میشه. این نظریه بود دیگه حالا همزه هستش مهمه توی علم سیاسی خیلی کتاب مهمی.
برخی دیگر تفاوت او را در جان داشتن می دانند، یعنی معتقدن جاندار و زی حیات منحصر به انسان است. حیوانات دیگر نه احساس دارند و نه میل و نه درد و نه لذت. ماشین های بی جان هست شبیه جاندار. تنها موجود جاندار انسان است. پس تعریف حقیقی او آن است که موجودی است جاندار. دیگر اندیشمندان که انسان را تنها جاندار جهان نمی‌دانند و امتیازات اساسی میان او و سایر جانداران قائلند، هر گروهی به یکی از مختصات و امتیازات
انسان توجه کرده است. بچه ها گوش کن، اینجا این مطهری دو تا نظر میگه که به نظر ایشون درسته، ردشون هم نمی‌کنه. چون بنای این مطهری فعلا بحث استدلالی با هابز و با دکارت نیست که آقا نسب کن کی گفته بقیه بی جان این جان داره، بیا بحث کنیم. مال این کتاب، چون کتاب توصیفه، داره فعلا شروع میکنه اون انسان رو و بعد نشون میده یه چیزای واقعی که با انسان آرمان رو داره. باشه تو طور دیگه تعریف کن. بعدن که جلو هم میره یه چیزای توی انسان مشخص میکنه، میگه آقایون شما چطور میخواید انسان رو با این چیزایی که داره توجیه کنید؟ چطور میخواید بگی فی حیوان تمام عیار با این همه مدل عاطفی و عواطفی و احساسی؟ حالا از رو جهل باشه یه هرچی، یعنی این چیزایی که یه چیزایی که نزدیک به بدیهیه رو ایشون میاره وارد میکنه، شروع میکنه اون انسان گفتن که بعداً بتونه برسه به مدل جهان بینی و ایدئولوژی که انسان نیاز دارد. خب میگه بعضی معرفی که گفتن حیوان ناطق، مطلق طلب، لایتناهی، آرمانخواه، خواستار زیبایی، خواستار عدالت فلان، آیا متعلق چی میگه؟ بدیهی است که
بدیهی است که هر یک از این امتیازات به جای خود صحیح است. اما شاید اگر بخوایم تعبیری بیاوریم که جامعه تفاوت‌های اساسی باشد، همان بهم که از علم و ایمان داریم. انسان حیوانی است که با دو امتیاز علم و ایمان از دیگر جانداران امتیاز رو بشه
است. خب پس شد علم و ایمان هم نظر ایشون اون تفاوت اساسی و جوهری بین حیوان در این دوتاست، تو راز قامت بودن و پهناخون بودن و اینا نیست. بله اونا هم هست شاید از جهت تمیز دادن، ولی اون چیزی که انسان از حیوان جدا میکنه و یه وجه تمایز درستی برای انسان درست میکنه علم و ایمانه که گوهر انسانه. یکیش حقیقت بینشی انسانی که حقیقت گرایشی هست. خب بعدش یه سوال میپرسم، آیا انسانیت روبناست؟ یعنی چی آیا حسین زاده؟ سوالشون این چی؟
یا آیا انسان اگه من اینجا این روبناست اینو سنده یا انسانیت اصله؟
خب
یه انسان
کتاب خونده اینجا رو کنم
کتاب رو تا این کار رو
تا اینجاش کنه تا اینجا باش
نه اینجا شکل نه
خب
از انسانیت من اینجوری جلو تر بزن که مخواست بگیم اصل انسان انسانیتشه یا اصلش مادیت.
بقیه چه گفتن؟ مگه بقیه چی گفته بودن؟
بقیه میگن که انسان اصل انسانیتش قطعا انسانیتش نیستش، حتما انسان میگن مادیت هست که انسانیتش باعث در واقع انسانیت میشه.
یعنی چی؟
یعنی میگن که وقتی انسان آزاد باشه توی این مادیت، تو مادیت و تو احساسات و مثلا، یعنی میگن مادیت ابزاری.
یه بار دیگر بخونی اینجاشو. اینجا این مطهری این مطلبی به در مورد این مکتبی که ما خیلی توضیح ندادیم مطرح بکنه. ما سیستم گفتن جامعه حیثیت های انسانی جامعه مثل فرهنگ، اخلاق، دین و غیره نتیجه مناسبات اقتصادی جامعه است. یعنی چی؟ یعنی فرهنگ و اخلاق فرع و نتیجه توی وضعیت اقتصادی، تویی که در برج عاج رفاه نشسته ای نمیتوانی واجد اخلاق بگید نوع دوستانه و خیرخواهانه و کمک کننده باشی، تویی که در پایین ترین و سفلای فقری از عدالت حرف میزنی، بعدا نیچم همین حرف تقریبا میزن تو بحث قدرت. میگه اصلا گزاره های دینی نتیجه وضعیت اقتصادی جامعه است. میگه شما تو جامعه ای که ببین مثلا توی جامعه دین اینا خیلی رشد کرده، اینا مشکل اقتصادی دارن، اینا یه سری مناسبات اشکالداری دارن در حوزه اقتصادی، فقرهای، محرومیت‌های، اینا مجبور به جعل دینن، به جعل اخلاقیاتن.
به چی بشن؟
که اوضاع اقتصادی رو بشن. همه چی برمیگرده به اون. چون میگن مثلا اگر من مشکل اقتصادی داشته باشم، محرومیت‌هایی دارم، اگه من بتونم رواج بدم اخلاق نودوستی رو، کمک کردن رو، هر کسی خمس بده رو، باعث میشه که وضعیت طبقه اقتصادی من که پایینم درست بشه. لذا از این طرف هم هستم، گاهی هم دین میشه ساخت و پرداخته طبقه بالا، یعنی طبقه که در اوج ثروته دین رو درست میکنه برای حفاظت از خودش و مشغول کردن مردم پایین، که از طبقه خودش حفاظت میکنه، طبقه خودش رو بتونه یک تقدسی بهش ببخشه که این تضمین بشه. میگه اصل و اساس همه چی اینه. اصلا معنا نداره فرهنگ بدون توجه به اقتصاد. اقتصاد و وضعیت و مناسبات اقتصادی و کاری است که محیط فرهنگی را میسازد. بعد این آیاتی جالب میگه، میگه یه نگاه جامعه شناختی بود، ولی اینا یه تصریح دادن به یه نگاه دیگه، انسان شناختی. گفتن اصلا انسانیت انسان فرع خوب گفتن فرع و ذیله بگیر نیازهای اقتصادی این کلن یه اصطلاح زیر بنا و رو بنا، یه اصطلاح مارکسیستیه. اول اقلاق خیلی استفاده می شده زیر بنای اصل. آیا فرهنگ است که مدل اقتصاد تو را می سازد، یا مدل اقتصاد کنونی تو فرهنگ تو را ساخته است؟ اینا میگن تو اصلا نمیتونی حرف بزنی از این حرفا. تو آنچه داری میگی، اون چیزی که داری دستور میدی، اون چیزی داری بهش فکر میکنی، نتیجه محیط اقتصادی که توش قرار گرفتی، محیط تولیدی، محیط تبادلی که توش هستی. در متعلق کتاب جامعه و تاریخ بسیار زیبا، اصلا این کتاب بوده کتابش من خیلی حرف کردم وقتی که خوندمش، بسیار زیبا اینو نقد میکنه. میگه جناب مارکس، اولا تو خود ما رو کدوم طرف بعد چطور تو طبقه مرفه بودی و همه رو به انقلاب دعوت کردی؟ خودت مردم رو به شورش علیه وضعیت خودت توش بودی دعوت کردی، نه خودت محصول و وضعیت اقتصادی نبودی. حالا یه توضیحات میده اونجا، بعد اسلام مثال میگنن اگر رومونی میگنن. یه نقض مارکسیست یکی از نقضهای بزرگ تاریخش امام علی که در اوج اقتدار اقتصادی اسلام تیزترین حرکات ادالت خواهانه رو انجام میده. حالا از نظر اینا انسانیت انسان به چه معنا؟ اینجا معناش اینه، به اون نگاه آرمانگرا و معنویت ها و اخلاقیش فرع حیوانیت هست. اصل انسان شکم هست و مناسبات مادی که برای او تو عالم اتفاق میفته. اینا از کجا آوردن؟ از نظریه اجتماعی مارکسیست. نظریه اجتماعی مارکسیست اون اختراع دین، البته که گفتم فوق العاده، اون معمولا نیچه میگه که این ضعفا دین اختراع. مارکسیستا میگن گرچه با نظر مارکسیست میشه هر بشه بود، میگن اغنیا انجام دادن برای حفاظت از وضعیت موجودی که توش هستن. اصلا دین محصول این وضعیته، دین محصول اختلاف طبقاتیه، دین اختراع اون طبقه به قول بورژوا، تقسیم طبقه بورژوا پرولتاریا و اینا، اختراع اون طبقه است برای اینکه از بدش بتونه محافظت کنه و پایین نتونه از طبقه خودش تکون بخوره. لذا تو در هر طبقه‌ای که هستی در جامعه، فکر تو محصول اون طبقه است. مدل زندگی تو، مدل اخلاقی تو. مثلا این شخص اگه حرف نزن که من با اخلاقم طبقه سازی میکنم، اقتصاد سازی میکنم، مدل زندگی میسازم، نه، تو به یه نحوی در یک جبر طبقاتی و تاریخی گیر افتاده ای که این جبر عقاید تو را که الان هست تعیین کرده، نه خودت. بذار این جهت انسانیت انسان همیشه ذیل، تولد یافته، فرزند وضعیت اقتصادی انسان و وضعیت مادی انسان. خب یه از اونها تا
روبن
یعنی فرق. زیربنا اصل، روبنا زیله، فرقه، آن چیزی که نتیجه زیربناست. از زیربناست که روبنا میجوشد. زیربنا را بجو کنه عوض میشه. اینقدر نگو انسانیت انسان. اگر در یک وضعیت طبقاتی متفاوت بود هیچ وقت حرفا نمیزدید. جالبا اگه الان ببرنه تو طبقه نمیتونه سینه بگید. اگه او بیاد توی طبقه هیچ وقت نمیتونه بگید.
اکثریت مردم
همینه دیگه. ها حالا قانون همینجا بحث میکنه، میگه این که شما قاعده بدید، اینجا این که شما قاعده بدید اوزان عالم کلن در این مبناست، این شیعان این که بگی بله ما معمولا این وضعیت رو میبینیم شیعان آخر وقتی میگیم ما این وضعیت رو ببینیم من واقعا نمیدونم. بعد کلاس تعلیم تربیت در اسلام بخونیم انشاءالله خدا توفیق بده، نمیدونم که این بحث ما ادامه داره ولی خودتون بخونید با این روالی که میگم آیا متحدی وقتی میخواد تربیت رو در اسلام معرفی بکنه شروع میکنه اول هم راسل رو هم ماسیستان رو رفت کردن، میگه اصلا تربیت فضیلی تو تمزید اسلام معنا داره، چون میگه تو هر طبقه ای که باشی درسته متأثر از طبقه ای ولی میتونی تغییر بدی خودتو. رضا از فرزندان ثروتمندترین آدمای قریش و پیغمبر ایمان میاره و گاهی فقیرترین ها جلوی بهترین پیغمبر رو میایستادن. میتونی تربیت بشی، میتونی علی ابن ابی طالب باشی در اوج اقتدار پولی اسلام و مالی اسلام و جغرافیای اسلام ولی به تله حضور بله نگیر. بعد آقای متحری همینجا جاده اضافه سید دستیری امیر اطهار همه ای او فضا رو این که میگن دین رو میاره اصلا زنده میکنه برات این کار رو متحری کتاب ایتالی بخونی نمیگرد رو کنیدن این خون پاش رفته این هست خون پایی که با جدی میگرد نشد فکر کرده. بعضی وقتا من خودم میخوام دوباره مثلا این چیزایی که ایشون گفته یک دو سه بکنیم سخته، اصلا چیزی دستش نبوده، زبانم که نباید به ترجمه آلمانی کتاب مارکس بکنم. خیلی از اینا آقای متحری کتاب عربیشون رو گیر میآورده، این اصلا عربیشون رو میخونده. آقای متحری چی میگه؟ میگه این از نظر اسلام مردوده، از نظر اسلام درسته که انسان جسمانیت و بروس ایشون اسمشو اینطوری نمیاره ولی داره هم نمیده و روحانیت و بقاره، اما معنای این اینه که اصل و حقیقت در انسان انسانیتش، اون چیزی که انسان رو متمایز میکنه و اساس حرکت روز انسانیتش، اون چیزی که تعیین میکنه جهت او رو انسانیتش. ما معتقدیم انسان درسته که حدودش جسمانی، بعد همینجا بحث فطرت پیش میاد، نظام متحرک کتاب فطرت باز بین درگیر، اما یک ودیعه انسانی در او هست که او رو هی نزدیکتر میکنه به حقیقت روحانی. حالا اینجا حرکت جوهری ملا صدر ایشون آورده تو این کتاب این چی برش کنه. ملا صدر میگه که مولا صدر یه بحثی داره در فلسفه، اینو بذارشون چند طلبگی میشه گفت، بذار بخونم اینجاشو، اینو میخونیم برام آقای صدیق. حقیقت این است که سیر تکاملی انسان از حیوانیت صفحه 14 یک کتاب همون یکی باشه مؤسسه صدرا داره کتابا رو با 30 درصد تخفیف میفروشه ایام دهه فجر ظاهر کلش هم میفروشه خواستید
بدونم
اونجا هم هست دیگه خب بخون آغوش کنید.
حقیقت این است که سیر تکاملی انسان از حیوانیت آغاز شده به سوی انسانیت کمال میابد. این از هم درباره فرد صدق کنند
هم درباره جامعه.
انسان در آغاز وجود خویش جسمی مادی است، با حرکت تکاملی جوهری تبدیل به روح یا جوهر روحانی می شود. روح انسان در دامن جسم زایدیر شده و تکامل می آورده به سر بار می رسد. حیوانیت انسان نیز به نظره لانه آشیانه
لانه و آشیانه. به نظر ما حیوانیت انسان کالبد انسانیت فقط یه جاست، یه ابزاره، همین، نه این اصل انسانیت زیلون. این داره تازه خرد خدمت رسانی میکنه به انسانیت. خب
واشیانه ایست که انسان انسانیت او در او رشد میابد و متکامل میشود، همانطور که خاصیت تکامل است که موجود متکامل به هر نسبت که تکامل پیدا میکند مصطرف و حامل لذات و حاکم و مؤثر بر محیط خود میشود، انسانیت انسان چه در فرد و چه در جامعه به هر نسبت تکامل پیدا کند به سوی استقلال و حاکمیت در سایر جنبه ها گام برمیدارد.
بحث عرفانی هم اینجا کردن در ذیل بحث. خب
یک فرد انسان تکامل یافته فردی است که بر محیط بیرونی و درونی خود تسلط نسبی دارد. فرد تکامل یافته یعنی وارسته از محکومیت محیط بیرونی
و درونی. ولی فرد تکامل یافته مارکسیستی اینطوری نیست، او باز داره تو او فضای طبقاتی تکامل پیدا میکنه و جلوتر به جامعه بی طبقش برسه. آقای مطهری میگه فرد تکامل یافته حاکم بر خودش و خارجه، نه محکوم. در نگاه مارکسیستی اینا رو کنار کتاب داره می‌نویسید دیگه، در نگاه مارکسیستی انسان محکوم مناسبات اقتصادی و محکوم نیازهای مادیشه. در نگاه اسلامی و در نگاهی که ما معتقدیم انسان هرچی تکاملش بیشتر بشه، انسان‌تر بشه، هرچی از حیوانیت فاصله بگیره، حاکمیتش بر مناسبات اقتصادی، بر مناسبات مادی بدنش و بر مناسبات اجتماعیش بیشتر میشه. هر کی میخواد اینو خوب بفهمه کتاب آزادی معنوی، فکر میکنم فصل عبادت و دعا، آی مطهری چند مرحله حاکمیت انسان بر مکنونات نفسی و خواطر و بر بدن و بعد بیرون بدن میگه. هر کی خواست خیلی بهتر بفهمه کتاب ولاها و ولایت ها، اونجا سیری هم چند جمله که اونجا مفصل. ملا صدرا چی گفته آقایون؟ این که ایشون میگه در روح در بستر جسم زاییده میشه و جوهر روحانی خودش میرسد. تا قبل از ملا صدرا فلاسفه قائل بودن که غیر از اونایی که حرکت رو منکر بودن، میگفتن ما در عالم حرکت داریم، ولی حرکت ما در عالم حرکت عرضی است. عرض چیه؟ عرض مقابل جوهره. جوهر مثل چی؟ مثل حقیقت انسانی من و تو و فلان اینا. عرض مثل چی؟ مثل رنگ ما، قد ما، مکان ما، زمان ما، نسبت ما با محیط، بهش میگن وضع. خب این هست. تا قبل از ملا صدرا میگفتن ما حرکت عرضی در عالم داریم. عرضی یعنی چی؟ در میگفتن از سه تا مقوله حرکت داریم، در کم و کیف و عین، درسته تاشو بگیم، در کم و کیف و وضع. ملا صدرا اومد گفت، بعد گفتن حرکت جوهری نمیشه داشته باشیم. آخه حرکت یعنی چی؟ یعنی این از جا بیاد اینجا. اگه یه اتفاق بخواد بیفته، موضوع حرکت خودش جوهره. ببین تو حرکت مثلا کیفی که رنگ تغییر میکنه، موضوع واحده. اون اصل یه چیزی داریم رنگش تغییر میکنه، یه چیزی داریم قدش بلند میشه. اگه قرار باشه همون یه چیزی داریم هم تغییر بکنه، پس رو کی سوار باشه و حرکت کنه؟ موضوع گم میشه به قول ابو علی. حالا اشاره برای بدایه. ملا صدرا آمد گفت شرمنده باز. خیلی بینا شرمندگی زیاد داد. اصلا مگه تو میتونی حرکت عرضی بدون حرکت جوهری داشته باشی؟ عرض از مراتب جوهره، معلول جوهره به یه نوعی. امکان نداره چیزی داشته باشه که جوهر نداره، پس باید جوهر متحرک باشه. بعد گفت مشکلتون موضوعه، من حلش میکنم. با اثرات وجود حلش میکنم که موضوع ماهوی منفرد منسلخ در یه جای خاص نیست که بخواد موضوع حرکت کم شه. بعدشون ثابت میکنه کل عالم ماده یه قافلتون واحدتون متحرکه در بدایه هست همه. بعد میگه تمام موجودات مادی در یه حرکت جوهری هستن. یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی. و دارن به او سمت میرن. و هر چی این حرکته سرعت پیدا کنه، این حرکت ادامه داره. اگه توی دنیا تمام شدن کنین، پدر رو در میاد تو آخرت بعد تمام شد. که دعوای بزرگ مواد جسمانی هم اینجاست. این حرکت هر چی بیشتر بشه، حقیقت روحانی انسان بزرگتر میشه. یعنی توی این حرکته حرکت عرضی نیست. آقا من از نقطه یک رفتم دو، از دو سه، نه نه نه. از یک رفتم بالاتر. بالاتر یعنی چی؟ یعنی دارم مراتب عالم رو میپیمایم، لذا روح من بعد وسعت پیدا کنه، قوی تر بشه. حالا توضیح میگه سخت‌ترین ابواب فلسفه است. بعد همینجا اشکالی وجود داره که همش داریم میگیم که ملا صدرا میگن که اگه اینطوری گفتی، اگه گفتی چون که جوهر علت عرضه پس خودش هم متحرکه، علت جوهر هم موجود مجرده، میرسیم به خدا، پس خدا هم متحرک باشه، خدا متحرک باشه پس در احوالش تغییر به وجود میاد، تغییر یعنی امکان، امکان یعنی واجب نیست، فرمودا نقص خلق تمام. بعد ملا یه چی میگشت دیگه، اینجاش چی میگشت سخته، پاسخ به این اشکال از سخت‌ترین ابواب فلسفه است. ایشون با این بحثی داره عرض تحلیلی اینا یه پاسخی میده، جعل بسیط و جعل تحلیفی و یکم آیه مظفری یه خلاصه ضرباتی تو منطق به بحث زده، میگه جعل جوهر برای عرض فرق میکنه با جعلی که مجرد برای جوهر کرده، میگه مجرد رو جعله متحرکن، نه اینکه جعله ثم حرکه، اصلا از اول متحرک آفریدش و این ممکنه. خب حالا اونجا میرسیم، این مدلی بود که ملا صدرا حالا متحر اینجا گفتش بدونه که اسم بیاره. بعد تو این مدل روح کم کم حاکم بر جسم میشه، انسان کدومه؟ حقیقت روحانی، حقیقت انسان، الله یتوفى الانفس حین موتها، تفسیر آیه به تو انسان ببینید توی نرفتار و متحری، الله یتوفى الانفس حین موتها، توی وحی و نبوت ایشون یه بحثی داره در این مورد، تو انسان در قرآن هم داره، انسان شناسی در قرآن، نه انسان در قرآن ها، انسان شناسی در قرآن که جدیدا چاپ شده. خب هزار تا آدرس بهتون میدم، گیج نشید، اینا رو دارم برای تعمیقش میگم چون جلسه‌مون طلبگی تره، دارم برای تعمیق. خب پس شما بعدش چی میگه؟ میگه تکامل جامعه نیز عیناً به همان صورت رخ میدهد که تکامل فرد در دامن جسم و تکامل انسانیت فرد در دامن حیوانیت او رو صورت میگیره. میگه جامعه هم تکامل واقعیش تکامل الهیه. حالا بعد پایین میگه خب یعنی همه جوامع رو به تکامل هم میگیرن، مثلا انسان که میرسه به حیوانیت، به تو حیوانیت داشت میمونه خیلی وقتا، که الانعام بل هم اضل سبیلا، جامعه هم همینطور. ولی حقیقت جامعه زمانیه که اینو حاکم کنه، حقیقت اخلاقی و دینی فرهنگیش رو حاکم کنه بر حقیقت اقتصادیش، این ممکنه زیربنا بشه فرهنگ و دین. علوم انسانی که آقا میگه اینه، از اینجا در که تمام مناسبات فنی و اقتصادی و اجتماعی همه چی بیاد ذیل دین در اجتماع. مارکس میگه حرف گزافه، معنا نداره، ما میگیم نه اتفاقا حرف تو گزافه، یه حرف معنا، تمام مناسبات بیاد ذیل دین، تولید علوم انسانی آخرش میخواد به تمدن اسلامی این چنین تمدنیه که تمام مناسبات فنی و مادی و دنیوی زیر مناسبات معنوی تعریف بشن. قرآن هم اینو میخواد.
چون اینکه حالا اینطوری با ارزشه یه دسته، ولی اینطوری که شاید مصادر من اون نواسم صحبت پیش اومد این بود که یه جوری میگه اما در این شکلی بشه، یعنی مثلا این کاری سیر تکاملیه.
بله.
البته خودش میگه که مثلا حالا درسته شاید نشده بشه پیشرفت کرده، ولی هنوز
نشده، انگار سیر جبلی که باید برسه.
آره انگار مثلا یه جوری گفت مثلا سبک سخن یه جوریه که انگار مثلا
اسمش بگم دقیقا همینه، جبلی
نرسیده که بشر
گفته میرسه، نگو میرسه، نگو الان رسیده که
کجا هم برسه،
اون حرف ماست دیگه، گفتم قرارت که الان استدلال کنیم که اون حرف ماست که ما معتقدیم تاریخ جبرن و بدتن و قطعاً به توحید میرسه اجتماعاتش. کجا؟ اگه عربی میخواید هم تمرین بکنید هم بخونید ذیل آیه 200 سوره آل عمران المیزان، علامه طباطبایی مفصل از نگاه قرآن توضیح میده. حالا آیا دلیل فلسفی هم بر این داریم یا نه؟ ظاهراً میتونید داشته باشیم. این نظریه ماست. این نظریه معناش اصلاً نمیگه در عمود زمان همیشه صعودیه، نه نمودار سینوسیه، ولی مجموعه و ما مهدویت رو باید اثبات میکنیم. ما میگیم عالم ماده قبل از قیامت باید طعم فراگیری اجتماعی توحید را بچشد. ما این متحرک کجا توحید داده؟ هم تو جامعه و تاریخ، هم تو کتاب و فطرت، هم در آن دوتاری که مطمئنم علامه طباطبایی هم ذیل آیه 200 سوره آل عمران یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا اینجا خیلی زیاد و ذیل آیه اینا که دارم میگم الان شاید بخونیم یکم دستتون بیاد. بعدن دوباره یکم دست میده. خوب آدم المیزان و زیل آیه کان الناس امتا واحده فبعث الله النبی. زیباترین بحث های المیزان زیل آیه است. ما الان جزاش یه بار آماده کرده بودم، یه خاصی براتون بفرستم، این توی قالب دیگه حرف علامه رو تو زیل او یه جای دیگه جمع کردم.
ما
می‌گیم اصل آموزش نوبت دکتر هم می‌دم
فرهنگی یا هم اخلاق، ولی و حالا فرعش و اینها میشه اختصاص دیگه. ما چرا ما
حرف از چه خب چرا باز شد استدلال؟ استدلال شما از کجاست؟ حرف مارکسیست رو رد می‌کنی؟ گفتم در این کتاب ما در مقام توصیف اسلام میگه آیه مارکسیست نظرت اینه؟ من نمی‌تونم، من نظرم اینه. ما فعلا داریم گفتم چی از اول ما داریم به معنی مسلمان، نمیگم اصلا تو این استدلال نیست، استدلالاتی هم هست، ما داریم میگیم آیه صدیق که مسلمونی اسلامت اینه اینه. حالا دلایلشو میخوای بسم الله تو کتابا شروع میکنیم گفتن دلایل عقلی و نقلی. فعلا در مقام توصیفیم، در مقام توصیف توجه کردی چی شد؟ خیلی از اونام که کلا توصیفی حرف زدن اصلا دلیل نیاوردن، اونا که هیچ اون شیر تو شیر اوزا نظری گرچه ببخشید ما حرفمون فقط نیست که جامعه اسلامی دورا، ما معتقدیم با این نگاه دقیق‌تر در مارکسیستی ترین جامعه هم باز فضای اقتصادی معلول تفکر حاکمی است که اونجاست. تفکر حاکمه که فضای اقتصادی دور کرده، تفکر مادی بله بله، در این که او تفکر یه مقداری شکل بگیره فضاهای قبلی هم اثر داشته، ولی فضای تصور و تفکر و انسانیت انسانی که نداره وجود میاره کم کم. لذا مارکس خودش دعوت به انقلاب میکنه، میگه وضعیت کنون رو بعد به هم زد. چرا داری میگه بعد به هم زد؟ همه انسان ها که معلول همین وضعیتن، پس چرا دعوت به انقلاب میکنی؟ تو نباید چیزی بگی، تو باید بگی انقلاب میشود که بعضی ها میتونی گفته پیشبینی کرده، گفته جبر تاریخینه. ولی شما مارکسیستا دیگه نمیتونید دعوت به انقلاب، دعوت به انقلاب این چی؟ یعنی بر علیه جبر تاریخ قیام کردن. چرا؟ این نمیشه مگر اینکه معتقد باشید انسان میتونه بر علیه نظام اقتصادی حاکم بر زمانه خودش قیام کنه. بفهم؟
الان نمیگن یعنی وضعیت اقتصادی که تفکر ما رو به وجود میاره. ما میگیم تفکر خب
ما میگیم اینطوری نیست که همیشه وضعیت اقتصادی باشد که تفکر رو به وجود میاره.
بعد خب
اینا
میگن وقتی میگن وضعیت اقتصادی پس یعنی انسان آزاد نیست که خودش اراده اقتصادی.
بله بله اتفاقا یکی از بحثایی که تو مارکسیسم هست جبر تاریخ دیگه. اینا دیسنسیالیست سیستم قاطی نشه علت استوب استوب. اینا که حرف زدن ما نیستن که جزاقا باشون بحثه. ذهنت خوب رفت آفرین. خیلی خوب خیلی خوب. اونا اصلا یه حرفو نمیزنن، اونا اتفاقا میگن برگر همشو درست میکنن. اونا اینطوری میگن خیلی خوب. همین که شما بتونید یکی از بهترین کارهایی که یه طلبه میتونه انجام بده اینه که معلوماتشو از اعماق بحثایی که خونده بیاره توی مطلبی که الان هست. خیلی یعنی اجتهاد اینطوری به وجود میاد، چون شما میتونی همه کتابایی که خوندی دم دست مثلا رو میز گذاشته باشه موقع درس خارج یا قبلش میگی آقا مثلا من یه لحظه مغنیو بردارم مثلا یه لحظه بچا اجازه بدید فقط درس خواهد. هر جلسه 3 سال طول میکشه که اینا داشته شما باید بشه، داشته های شما. جلسه بعد من چفت و بست این 17 صفحه رو میخوام نوشته باید باشه، چیزای اضافه کردیم، چیزای گفتیم. آقای صدیق بعد آخر کار یه انسان ایمان نوشته باشه برای خودش، مال خودش، چون از این کتاب گرفتر بشه اون کتاب. خب بله برای شما نه دیگه خواهم چیزی مونده که نگفته باشیم. یه توضیح آیه متحریف آخر همین صفحه بحثی که داره مطرح میکنه تو انسان و حیوان، طبق این نظریه جنبه انسانی انسان به علت اصالتش همراه و بلکه مقدم بر تکامل ابزارهای تولیدیش تکامل یافته. اونا میگفتن انسانیت انسان با تکامل ابزارهای تولیدی و اقتصادی داره بزرگتر میشه، چیزتر میشه و بر اثر تکامل تدریجاً از وابستگیش و تأثیرپذیریش از محیط طبیعی و اجتماعی کاسته و بر وارستگیش که مساوی است با وابستگی به عقیده و آرمان و مسلک و ایدئولوژی و نیز تأثیر بخشیش بر روی محیط طبیعی و اجتماعی افزوده است. و در آینده هر چه بیشتر به آزادی کامل معنوی یعنی استقلال همه جا مبانیش ایشون چقدر منظمه. عیناً همین رو تو کتاب آزادی معنوی می‌بینید. یعنی استقلال و وابستگی به عقیده و ایمان و ایدئولوژی خواهند رسید. انسان در گذشته با اینکه از مواهب طبیعت و مواهب وجود خود کمتر بهره می‌برد، بیشتر اسیر و برده طبیعت و هم اسیر و برده حیوانیت خود بود، اما انسان آینده فرانا شروع می‌کنه میگه
جامعه آرمانی داره، میگه
جامعه آرمانی به معنی که ای خدا کاش می‌شد، نه جامعه ای که خواهد شد. خواهد شد.
کسی که تفکر مهدویت نداشته باشه اصلا این جملات مثلا عجیبه.
عجیب هست ولی جالبه. چرا؟ چون این ببین، چون این حداقل نمایشی از یه مدل فکر که یه آینده رو برای بشر داره تصویر میکنه. آینده بشر در وابستگی به تفکر و آزادی معنوی. بعد اگر جلوتر بریم شاید با براهین فلسفی هم بشه این رو گفت، ولی تصویر ماست دیگه، اون تصویر رو برای میدیم. بله مارکسی، حرف مارکسی برای ما عجیب، حرف اگزیستنسیالیست هم، حرف فوکویاما هم عجیبه که پایان تاریخ لیبرالیسم، لیبرال دموکراسی. حالا دلیل چیه؟ بحث دلیلیه، بحث مثلا. خب اینو تو صفحه 17 رفتیم. خوبه، من فکرم کمتر هم رابطه علم و ایمان بحث بعدیمون باشه انشاءالله، که تو آخر ایمان مذهبی اگه تونستید بخونید خیلی خوب، ما بتونیم قبل اید این کتاب رو تموم کنیم. نمیدونم میرسید بخونید، حالا اینکه ما چقدرشو میرسیدیم یه بحث دیگه است. تو این صفحه میشه صفحه 46، یعنی کسایی که تا 32 رو خونده بودن اما 14 صفحه، هیچ سخت هم نیست. ولی خواهش میکنم آقای حسین زاده، با این مدلی که ما رو کلمات اینا دقت کردیم، نه با مدلای قبلی خودتون، همینطوری نخونید، با این مدل گیر بدید. من یه دانشجوی هستم یعنی که مثلا اینجا گیر داده بودم که آقا این صفحه انسان ایمان دو صفحه اینجا با اونجا تناقض داره، ول نمی‌کنم. با دقت رفته بود خونده بود، مثلا حرفش جواب دادن که اینطوری نیست، ولی اینطوری یعنی موشکافانه مطلب.
سوال دیگه هم داشتم تو مدل کتابو،
بله،
حیوان خواسته‌هاش و گرایشاتش از فرد تجاوز نمی‌کنه، اگر تجاوز کنه به همون خانواده خودش، مثلا دو نفر سه نفر بیان. ولی عملا انسان می‌بینه مثلا تو زندگی اجتماعی زنبور یا مورچه، مثلا کارتون هم شاید نشون بده توی مصدا ملکه دچار خطر میشه، همه‌شون جونشون رو فدا
می‌کنن. متعالی حرفش هم دیگه میخواد بگه اینا، میخواد بگه اینا تو همون محیط خانوادگی جبری که براشون تعیین شده یه کار رو دارن میکنن. نزاش ما هیچ تغییری نمیکنه. اسمشو بذار فداکاری یا هر چی. اینش میده در طول تاریخ اینا دونیست که بتونن حالا یه عده از زنبورا، خب نه ما دیگه چون که درس گرفتیم مثلا زنبورهای ما در قرن مثلا دهم این کارو کرده بودن، خودکشی جمعی شد و فیلماشو سینمای مثلا زنبورستان پخش شد، ما دیگه نمیکنیم. نه اینطور نیست. این جبر غریزی اوناست که تعبیه شده برای که اینجا خودکشی کنن.
یعنی اگه یه کاری میکنن همیشه این کار میکنن،
همیشه این کار میکنن، این جبر محیطیشونه این کار داره میکنه. حالا شاید اصلا یکی اومد گفت نه آقا حیوانات هم خیلی خوب باشه، قبول، تو فقط قبول کن حیوانات از این حالت فردگرایانه میان بیرون، باشه اونا بشن انسان، اون که خوبه که مطلوب ماست. ما این ورشو داریم میگیم، وگرنه ما که معتقدیم که حیوانات هم در روایات داریم هم از بعضی از اعتبارات براهیم فلسفی در میاد که همه جمادات و موجودات عالم دارن تسلیم میگن سب به قول الله ما فی السماوات و فی الارض. خیلی حرفا من یکی از علما و عرفا روزا گفت میخواد سمت خوبم میگم در دیوار در لا اله الا الله میگم، چطوری من بخوام؟ خب استاد
الان ما
گفت
این اینو اینا قبول دارن که زائده فکر عمل زائده فکری همون مصلحت انسان مصلحت میبینه تو
حرف. نه 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 اصلا میگن اون مصلحت هست میبینی زائده یا وضعیت اقتصادی؟
اصلا میگن خیلی زائده ایشه.
نه اگه توضیحات بیشتر رو جامعه تاریخ رو کنیم دیدی آقا گفت چی کنه، اصلا وضعیت ارمو همینه، خیلی هم زائده نیست ما اتفاقا. چرا؟ تو اینشون میگه خب میبینی طرف که تو نیاورانه، طرف که توی مثلا عبدالعباد تهرانه، طرف که تو شیرازه، طرف که تو بزگله، طرف که طلبه است، طرف که باهاش پولدار بود، طرف که باهاش مسئوله نظامش بود، چه دفاع میکنه از جمهوری اسلامی؟ اونی که باهاش سواکی بوده نمیکنه اینطوری. دیدی همه طبقاتشون داره تعیین میکنه مدل فکرشون رو.
بزن نقض داره.
آره آخر مثلا متعدد داره.
یعنی در جا رو بزنیم.
متعدد داره.
از
میشه رابط بقیه شو؟
آقا اول دیدن تفکر یعنی میگه